الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد از بحث اصالت وجود، بحث وحدت و کثرت وجود مطرح میشه که حالا که اون چه در خارج به ذات موجوده وجوده، آیا این وجود واحد است یا کثیر؟ اقوال در مورد در وحدت و کثرت وجود. یک قول این است که وحدت وجود و موجود، یعنی هم وجود یکی بیشتر نیست، هم موجود یکی بیشتر نیست. نه موجود متعدده، وحدت وجود و موجود به وحدت شخصی یک نظر. این نظر همون نظره، نظری است که ملا صدرا میگه این مال جهله صوفیه است. این صوفیه جاهل پامنقلی قائلن به وحدت وجود به این معنا، میگه موجود واحده، وجود واحده، یعنی هم موجود یکی بیشتر نیست، هم وجود و کثرت رو به طور کلی منکرن. این یک نظر. نظر دوم مقابل اینه، کثرت وجود و موجود این مال مشایینه. مشایین میگن هم وجود متکثره، وجود واجب وجودی است، وجود خدای مثلا هر موجود دیگه هم وجود، پس وجودات داریم چنان که موجودات داریم. البته میدونید که بنابر اصالت وجود، موجود به ذات همون وجوده، یعنی وقتی وجودات داریم قهرن موجودات داریم، چون موجود به ذات همون وجوده. البته موجود بر ماهیت هم اطلاق میشه بنابر نظر اینا، حقیقت هم هست وقتی موجود باشه، یعنی ماهیت موجود، پس این موجودانش میشه ماهیت هم باشه. ماهیات موجوده هم کثیرن، همطور که وجودهای موجود کثیرن، ماهیات موجوده هم کثیر. نظر دیگر به این تعبیر رو گاهی هم بهش میگن کثرت محضه، به اون قبلی میگفتن وحدت محضه. کثرت وجود و موجود در عین وحدت آنها، این همین حکمت متعالی ملا صدرا و پیروانش این نظر رو قائلن، کثرت موجود وجود و موجود در عین وحدت آنها به وحدت شخصی. یه نظر دیگه هم هست که کثرت وجود و موجود در عین وحدت آنها به وحدت سنخی. تشکیل رو جناب استاد آقای جوادی دامز الله به این معنا معنا میکنه، به این معنای چهارم. ما هم قائل به تشکیلیم به این معنا. حالا این اسم زنده، این معروف حکمت متعالیه و حق هم همینه که ملا صدرا همینو میخواد بگه در تشکیک. این همونیست که دیروز این در جلسه قبل اشاره کردیم که آیا تشکیک ملا صدرا با وحدت وجود دوتاست یا یک. جناب حاجی سبزواری و علامه طباطبایی میفرمند یکیه، تشکیک ملا صدرا با وحدت وجود یکیه. پس بنابراین این همون میشه حرف ملا صدرا. به نظر ما هم همینطوره، یعنی از حرفای ملا صدرا همین به دست میاد که تشکیک با وحدت وجود یک، یعنی کثرت وجود و موجود در عین وحدت آنها به وحدت شخصی، همونطوری که در جلسات قبل توضیح دادیم، همونطوری که شما خودتون وجود واحدید ولی در عین حال قوای متکثره دارید، حقیقتا دارید، شما حقیقتا قوه باصره دارید، حقیقتا قوه سامعه دارید، حقیقتا قوه شامه دارید، همه اینها قوای شما هستند و موجودن و همه موجودن به وجود خود شما بنابر اون مسئله‌ای که حقم هست و در جای خودش میاد که النفس فی وحدتها کل القوا. چون در مورد نفس و قوا باز هم یه دفعه هم توضیح دادیم، یک نظر این است که نفس با قوا از نظر وجودی وجود واحدن. نفس اونطور نیست که مشایین میگن، مشایین میگن نفس یک موجود حاکم مدیره و قوا موجودات دیگری هستن زیر دست او و تحت تدبیر و اداره او. ملا صدرا اینو منکره، معتقد است به این که نفس وحدت ها کل. حالا دیگه ما به زبان فلسفی داریم صحبت میکنیم. در این کثرت محض، این نظر شما مثل نظر اون اسپینوزا است. اسپینوزا میگه خدا چیزی جز همین موجودات نیست. نه خیر، در واقع ما بالاخره بیشتر از شما پیرن تو این کار پاره کردیم. نظر ملا صدرا این نیست که بگه فقط نفس یعنی مجموعه قوا، یعنی کثرت قوا رو بپذیره و دیگه وحدتی اصلا قائل نباشه. بگه نفس یعنی همه قوا، هم مجموعه قوا رو برس توی گونی، مجموعه این قوا میشن. اسمش چی؟ نه هرگز اینو نمید. خیلی روشنه از حرفای ملا صدرا، اون تا در جای خودش انشالله. فقط اینو ما حالا از باب تشبیه گفتیم، تشبیه هم چند بار تکرار کردیم و تفصیل این بحث تشکیک هم در جای خودش انشالله در آخر جلد دوم اوله. ما میخواستیم فقط بگیم یه قول دیگه هم هست با اون کثرت وجود و موجود در عین وحدت آنها به وحدت سنخی. یعنی چه؟ یعنی وجود کثیره، وجود واجب، وجود ممکن، وجود جوهر، وجود عرض، وجود ثابت، وجود متغیر، اینا همه وجودن، وجود ذهنی، وجود خارجی. موجودم متکثره، واجب موجوده، ممکن موجوده، جوهر موجوده، عرض موجوده، همه موجودن. کثرت وجود و موجود در عین وحدت آنها، اما نه وحدت شخصی، یعنی همه به یه شخص وجود موجودن، نه خیر، به وجودات متکثر که ولی همش وجوده. وحدت سنخی یعنی یکیش وجود نیست یکیش عدم باشه، یعنی کثرته. بله؟ با نظر مشا فقط این وحدت سنخی رو بهش توجه نکرده. وحدت سنخی را قبول، یعنی قبولم میشه گفت نداره، قبولم نداره، ولی ما بله فقط وحدت مفهوم رو قبول داره. ولی ما میگیم هم که مفهوم واحده، واقعش هم چیه؟ واحده. یعنی همونطور که مفهوم انسان واحده، زید و عمرو و بکر و تقی و نقی هم انسانیتشون یک سنخه، همه انسانن. یکی انسان نیست یکی کبک باشه، یکی انسان نیست یکی کلاغ باشه، همه انسانن. انسان هم نه به معنای ارزشیشه، توجه دارید، به همون معنای جسم و نامن حساس و متحرکن بالاراده له قوت و نوت. همین چون یه چیزی دارن که یه کمی با این فرق داره لذا، ولی شاید اونام همین رو میخواستن بگن، ولی خب یه عبارتی دارن که با این مقدار دیگه. این هم ما بهش میگیم تشکیک و نظر مختار. این قول ها چهار قول، اما قول پنجم که میخواد امروز مطرح بشه وحدت وجود و کثرت موجود. اینو در بدایه اونه های خوندید که مال محقق دوانیه. اما قبل از محقق دوانی، میر سید شریف صاحب حواشی بر شرح تجرید و حواشی مختلف، حواشی بر کشاف هم داره، حواشی بر خیلی کتاب ها داره و نیز نقل میکنه از بعض مشایخش، یعنی قبل از میر شریف بعض المشایخ حرف از ما نقل میکنه در صفحه 119 کشف ببخشید شوارق میتونید نگاه کنید، شوارق چاپ اصفهان که دو جلدش با همه، و محقق دوانی. حرف مرسی شریف از این بعض المشایخ نقل میکنه، بعد خیلی از این حرف تجلیل میکنه و حرف رو بزرگ میشموره که لا یعرفه الا راسخون فی العلم. خب این معناش اینه که بس منم خودم قبول دارم، اصلش مال اوناست، مرسی شریف هم پذیرفته، بعدم محقق دوانی اومده پذیرفت. این نظر چیه؟ این نظر بحث امروز ماست. پس اقوال شد 5 تا، اما قول پس پنجم، قول پنجم وحدت وجود و کثرت موجود. این چی میخواد بگه؟ نظر این است که الوجود و عین الواجب، وجود عین خدای متعاله، و الواجب و عین الوجود، ولا یطلق ولا وجود لغیره، غیر خدا وجود نداره. اما وجود نداره معناش هم نیست که امر اعتباریه، معناش هم نیست که هیچه. پس چیه؟ و غیره تعالی موجودن به معنا انه منتسبن الالوجود. برای اینکه حرف این شعار روشن بشه، یه مطلبی که در شعر نظام هست و اون حرف اینه که مشتق یعنی صیغه مشتق، مشترک لفظی است میان دو معنا، یک معنای وصفی. مثلا شما میگید طاهر، طاهر معنای وصفی داره، یعنی موجودی که ثبت له طهاره، ذات ثبت له طهاره. ضارب ذات ثبت له صفت ضرب، معنای وصفی داره. دوم صیغه نسبت، من دو معنا، نسبت معنای دومش نسبت، مثل همین وزن منتها لابن. لابن یعنی چی؟ ما یه لبن داریم شیره، یک شخص انسان داریم دو تا موجوده، انسان یکیه، شیر یه چیزه دیگه است، هر دوش هم جوهره. لابن یعنی چه؟ لابن یعنی انسانی که منتسب است به شیر، یعنی شیری. لابن مساوی است با شیری. شیری چه فرق داره با طاهر؟ دو تا فرق روشن داره. یک فرق اینه که در معنای وصفی ذات با وصف متحده، یعنی ذات با اون مبدأ متحده، یعنی طاهر جایی به کار میره که یه ذاتی هست که با طهارت چی داره؟ اتحاد داره. اما در صیغه نسبت ذات با مبدأ متحد نیست. یعنی چه؟ یعنی ذات انسان با لبن متحد نیست. اونجا ذات انسان بود با طهارت متحد بود، انسان و طهارت اتحاد داشتن، ولی انسان با شیر اتحاد نداره. پس لابن، تامر، تامر یعنی خرمایی، خرمایی یعنی اون که خودش یه موجودیه، خرمام یک موجود جوهری غیر اوست، منتها این با اون رابطه داره به این که اونو میفروشه، این رابطه رو داره. خب حالا ببینیم اصالت ماهوی در غیر خدا این یه فرق. پس فرق اول این است که در معنای وصفی ذات با مبدأ مشتق اتحاد داره، در حالی که در معنای نسبت ذات با مبدأ مشتق تغایر داره. فرق دیگه اینه که نسبت ذات با مبدأ در معنای وصفی نسبت آبا و ابناء، یعنی چه؟ یعنی هر آدم طاهری طهارت خودشو داره. اگه این و آله طاهرین، امیر المومنین علیه السلام طاهرون به طهارت خودش، یعنی خودش یه وجوده یه طهارت داره. امام مجتبی علیه السلام یه وجود دیگریست با یه طهارت دیگری. این طهارت وصف امام دوم، اون طهارت وصف امام اول. پس به تعداد ذات ها طهارت هاست، یعنی رابطه ذات با صفت رابطه آبا و ابناء، اما در معنای نسبی رابطه ذات با صفت رابطه اب و ابناء، اب واحده. یعنی چه؟ یعنی یه شیره، یه شیره، همه با اون شیر چیان ارتباط نسبت دارن. البته ما که میگیم حتما اینطور، یعنی لازم نیست، به تعبیر دیگه خوب بود اینطور تعبیر میکردیم. در معنای نسبت میتواند رابطه رابطه اب و ابناء باشه. مثل چی؟ مثل تهرانی، مثل ایرانی. ایرانی نسبته، همه ایرانی ها منصوبن به کی؟ به یک ایران. همه تهرانی ها منصوبن به یک تهران. محل بحث ما هم همینجا اینطوره. اگر وجود رو موجودون را، موجود مشتق دیگه، موجودون را به معنای وصفی بگیریم میشه ذاتون ثبت لهل وجود. اگر به معنای نسبی بگیریم موجود یعنی ذاتون منتسبون الال وجود. خب وقتی میگید ذاتون منتسبون الال وجود، یعنی وقتی میگید از سماع موجودون، الارض موجودون، از شمس موجودون، القمر موجودون، زیدون موجودون، امرون موجودون، همه این موجودون ها به این معناست. یعنی همه اینا ذات هایی هستن منتسبه به کی؟ به الوجود. الوجود چیه؟ خدای متعال. چون وجود عین واجبه و واجب عین وجوده، ولا وجود له غیر. این مثل همون تهرانیه میشه، یعنی همه میشن منصوبه به وجود. این قول قائل به این است که اصلا موجود به معنای ذاتون ثبت له الوجود نداریم، چون در مورد خدای متعال وقتی میگیم موجودون و اذا اطلقت علیه لفظت و موجود، به معنای چیه؟ به معنای ذاتون ثبت له الوجود نیست، به معنا انه عین الوجود. میگیم آقا از نظر لغت این درست نیست، موجود به معنای عین الوجود. میگه من اصلا به لغت چه کار دارم؟ بحث فلسفی، بحث عقلیه. لغت هر چی میخواد بگه، من حق دارم که بگم این کلمه در لغت معناش هرچه هست، من به اون معنا به کار نمیبرم. من موجود در مورد خدا وقتی به کار میبرم به معنای عین الوجوده، همونطور که همه قائل به اصالت وجود، وقتی در مورد وجود موجودان رو به کار میبرن همینو میگن دیگه. وقتی میگن الوجود و موجودان، یعنی الوجود و عین الموجودیته. خب پس این آقا میگه که ما لفظ موجود به معنای ذاتون ثبت له الوجود نداریم، یعنی این گروه. برای اینکه وقتی در مورد خدا به کار میره به معنای عین الوجوده، وقتی در مورد غیر خدا به کار میبره به معنای صیغه نسبت، یعنی منتسب الی الوجوده. چرا این حرف رو زدن؟ دلیلش در اسفار نیومده ولی بعد نیست، در همون صفحه 119 شوارق دلیل آمده. ما حالا دلیلش رو ذکر میکنیم. دلیل قول به وحدت وجود و کثرت موجود، مقدمه اولش این است که کل معنا مغایر لحقیقت الوجود، هر معنایی که مغایر با حقیقت الوجوده. خب هر معنایی که مغایر با حقیقت الوجود یعنی ماهیه، چون ما گفتیم هر چه غیر وجوده چیه؟ ماهیه. فهو الماهیه، فهو من حیث و هو لا موجود ولا معدوم. درسته دیگه؟ خودشو وقتی در نظر بگیری فی حد نفسه نه موجود است نه معدوم. اگه موجوده بل وجود موجوده، اگه معدومه بل عدم موجود معدومه. مقدمه بعد، و کل امر من حیث و هو لا موجود ولا معدوم، هر چیزی که من حیث و هو لا موجود است و لا معدومه، فهو لا یسیر و موجودن، این نمیتونه موجود بشه، مالم یزم الیه الوجود. تا وجود پیدا نکنه موجود هم خیلی روشه، نمیشه انکار. چیزی که خود به خود وجود ندارد تا وجود پیدا نکند موجود نمیشه. این همون معنای اصالت وجود، یعنی وجود موجود به ذاته، هر چیز دیگر غیر وجود موجود بخواد بشه باید این موجود به ذات رو پیدا کنه. البته توجه دارید که این انضمام مراد انضمام خارجی نیست، مراد انضمام تحلیلیه. یعنی اون چون فی حد نفسه من حیث و هو، ما چیزی در خارج نداریم، ما خارج رو تحلیل میکنیم به ماهیت که من حیث و هو است و وجود، وقت بعد میگیم این ماهیت باید وجود بهش زمیمه بشه، این زمیمه هم برمیگرده به کار تحلیل، ولی در خارج ماهیت عین وجود. مقدمه بعد، و کل امر لا یسیر موجودن ما لم یزم الیه الوجود، هر چیزی که چنین باشد که موجود نمیشه تا وجود به صمیمه نشده، فهو محتاج الی غیره الذی هو الوجود. خب پس برای موجود شدنش نیاز به وجود داره دیگه، این روشنه. چیزی که تا وجود بش ندن موجود نمیشه، خب این معنیش اینه که پس برای موجود شدنش چی میخواد؟ نیاز به وجود داره، جای شبهه نداره، خیلی روشنه. مقدمه چهارم، و کل امرن محتاج الی غیره، هر چیزی که محتاج به غیر هست فهو ممکن. چیزی که محتاج شد که واجب نیست، خدا نیست. لأنه لیس الممکن الا، چون ممکن نیست مگر چیزی که یحتاج و فی کونهی موجودن، الا ما یحتاج و فی کونهی موجودن الا غیره. هر چیزی که محتاج به غیر شد میشه ممکن، برای اینکه ممکن همون چیزیست که نیاز داره در موجودیت بده. ما البته این مقدمه رو قبول نداریم، ولی فعلا داریم تقریر میکنیم، به نظر شما هم که نمیاد چه اشکالی داشته. منتها یه چیزی اینجا دارن، سوا اون کان ذالک الغیر وجودن هم موجدا. این عین عبارت خودشونه، چیزی که به غیر نیاز داره ممکنه، برای اینکه ممکن یعنی چیزی که در موجودیت به غیر نیاز داره. حالا خواه اون غیر وجود باشه، مثل همین محل بحث ما، ما میگیم این ماهیته برای اینکه بخواهد موجود بشه باید یه وجودی داشته باشه، پس به اون وجوده نیاز داره، این میشه نیاز به وجود. یا نیاز مو به موجد داشته باشه، نیاز به موجد نسی مثل نیاز به خدا. ما اینجا البته این حرف رو قبول نداریم، چون قائلیم به اینکه خدا ماهیت داره، و حالا شاید تو نقدش چون مولا سردم این حرف رو قبول نداره، نقدش بهش برگردیم و بهتون عرض کنیم. مقدمه پنجم، این استدلال در همون صفحه 119 شوارق هست، نداریم رنگ دیگه کار نمیکنه. ولا شیعه من الممکنه به واجب، خب معلومه چیزی که ممکن شد واجب نیست، از در میاد هر معنایی که مغایر با حقیقت الوجوده واجب نیست، چون هر معنایی که مغایر شد با حقیقت الوجود ممکنه، و ما هو ممکن لیس به واجب، یعنی همچین این در حقیقت بیان دیگری است از همون دلیلی که میارن، دلیل مشهوری که میارن برای اینکه واجب ماهیت نداره، بیان دیگری است، به تقریر دیگری است از همون اصل. خب مقدمه ششم، والواجب موجود به ذاته، واجب که موجود به ذاته. البته اینا رو دیگه میتونیم حذف کنیم، بلاشه یه منال ممکنه به واجب از این نتیجه میگیریم. پس اذن کل معنن مغایرون لحقیقت الوجوده فلیس به واجب، این نتیجه رو گرفتی؟ مقدمه بعد وقت میاد، کل معنی المغایرون لحقیقت الوجود فلیس به واجب، وقت مقدمه ششم میاد، اذا لم یکن الواجب معنی مغایرن لحقیقت الوجود. چون الان گفتیم دیگه، گفتیم واجب معنای مغایر با حقیقت وجود نیست، وقتی واجب معنای مغایر با حقیقت وجود نشد فهو نفس الوجود، یعنی وجود محضه، یعنی وجودی نیست، ماهیتی نیست که دارای وجوده، بلکه خود وجوده. این همونیست که میگیم الواجب لا ماهیت لد، در حقیقت تا اینجا میخواسته اثبات بکنه که واجب ماهیت نداره. خب مقدمه هفتم، و اذا کان الواجب نفس الوجود، اگر واجب خود وجود شد، کان نفس الوجود جزئیا حقیقیا، وقت نفس الوجود میشه جزئی. چرا؟ برای اینکه لأن الواجب تعالی جزئیون حقیقی. خب اونجا گفتن الواجب نفس الوجود، ببینید الواجب و نفس الوجود و الواجب و تعالی جزئیون حقیقی، شکل دومه. حد وسطش که الواجبه هست میشه، نتیجه میگید نفس الوجود جزئیون حقیقی. پس وقتی واجب نفس الوجود شد، نفس الوجود میشه جزئی حقیقی. چرا؟ چون واجب جزئی حقیقیه. واجب چرا جزئی حقیقیه؟ لعدلت توحید. عدله توحید اثبات میکنه که واجب یک شخص خاصه، بیشتر نیست. خب اگه واجب یک شخص خاصه، واجبم همون خود وجوده، پس خود وجودم میشه یک شخص خاص. این در حقیقت میشه خودش به عنوان یکی از ادله وحدت وجود قلم داد بشه. بله، وجود اصلا نمیشه، محاله که کثیر باشه. این دلیلش. خب وقتی اینطوری شد، مقدمه هشتم میاد. و اذا کان نفس الوجود جزئیا حقیقیا، خب لم یتصور عروضه للماهیه. خب از دیگه خدا فقط وجود داره، بقیه وجود نیستن. معنا نداره که بقیه وجود باشن، چون وجود اگه جزئیه، فرض صدقش بر کثیرین چیه؟ محاله. پس بقیه وجود نیستن. خب وقتی وجود نیستن پس چی هم؟ میگه نه اینکه هیچ باشن، هیچه هیچ، نه خیر، ماهیات هم منصوبه به چی؟ به وجود. و اذا لم تکن الماهیاتو معروضات للوجود فمعنا کونها موجودتن چیه؟ همون موجودتن رو بهشون میگیم، واقعا هم موجودتن، ولی موجودتن صیغه نسبت انها منتسبتن الال وجود ای الالله تعالی. موجودن یعنی با خدا رابطه دارن. همین محقق دوانی به این استناد، این استدلال که البته عرض کردیم این استدلال مال اون بعض المشایخه، منتها میر سید شریف این استدلال رو تقریر کرده و تعظیم تجلیل کرده ازش و محقق دوانی اومده پذیرفته. نتیجهش این شده که پس وجود واحده و هو الله تعالی، محال وجود غیر خدا باشه. پس بنابراین بقیه چیزا اگه موجودن، معناش اینه که منصوب به او هستن. این حرف این قول. حالا ملاحظه بفرمایید عبارت. بله؟ خب حالا فکرش بکنید تا فردا ببینیم چجور تغییر میکنید. و ذهب جماعتون ادهی. بله؟ عرض میکنیم حالا. بذارید این عبارت رو بخونیم یه خورده پیش بریم. الا ان الوجود الحقیقی شخص واحد. ادهی به این نظر قائل شدن که وجود حقیقی یه شخص بیشتر نیست. هو ذات الباری تعالی. وجود اونی که حقیقتا وجوده. حال به چیزای دیگه اگه میگی وجود، مجازن میگی وجود نیستن اونا. وجود اگه به اونها گفته میشه به خاطر این که منصوبه به وجودن بهشون میگیم وجود، ولی وجود نیستن. حقیقتا اونا وجود نیست. مجاز هم که برای فلسفه نیست، مجاز مال شعر و ادبیاته. پس وجود حقیقی شخص واحد است که هو ذات الباری تعالی. ولی والماهیات امور اعتباری هم نیستن، یعنی میگن ماها قائل نیستیم به این که بقیه چیزها هیچن و پوچن که بشه وحدت شخصی جهله صوفی. نه خیر، ماهیات امور حقیقی هم. خب امور حقیقی یعنی موجودن. خب موجودن یعنی چه؟ موجودن یعنی دارای وجودن؟ میگه نه، دارای وجود همون میشه که پس یعنی وجود اونجا هم هست، در حالی که وجود جزئی حقیقیه و جای دیگه غیر خدای متعال نمیتونه باشه. پس موجودیتها عبارتون عن انتصابها الى الوجود الواجبیه و ارتباطها به. موجودیت اونها عبارت هست از انتصابشون به وجود واجب. گفتیم این انتصاب نظر داره، همونطور که محقق دوانی اینو خوب توضیح داده و مثال لابن و تامر و مشمس و اینا رو او زده. یه صیغه مشتق لفظ مشترکه، همیشه به معنای وصفی به کار نمیره، گاهی هم به معنای نسبت به کار میره. وقتی به معنای نسبت به کار میره فقط میخواد بگه یه چیزی با یه چیزی دیگه رابطه داره، اما نه اینکه اون چیز به این قائمه و با این اتحاد داره و وصف اینه. تهران وصف هیچ تهرانی نیست، تهران یه شهر مستقل، تهرانی ازش جدا میشه میاد بیرون میره تو، اون وصف این نیست، اون با این اتحادی نداره. خب خیلی چیزا رو توجه نکرده، اونی که توجه کرده حالا ما توجه کنیم. موجودیتها عبارتون عن انتصاب اون ماهیات به وجود واجب و ارتباط اونها به وجود واجب تعالی. فل وجود واحد شخصی یوننده هم، وجود یک واحد شخصی است خدای متعال و جزئی است و قابل صدق بر کثیری نیست. ول موجود و کلی، اما موجود کلی، موجود یعنی المنتسب الی الوجود کلیه. لهو افراد متعدده، که این کلی افراد متعددی داره. وحیل موجودات، اون افراد متعددش همین موجودات هم. موجود هم یعنی ماهیات، ماهیات موجوده. یعنی خیلی وقتا ملا صدرا این موجود به معنای ماهیت موجود به کار برد قبلا. و نسبو هذا المذهب الى ازواق المتعلق، و اینا گفتن متعلهین و عرفان اگه گفتن وحدت وجود منظورشون اینه، لذا ما گفتیم یکی از تفاسیر وحدت وجود این حرفه. البته خود عرفا حقیقتش اینه که اینو نمیگن، ملا صدرا هم شدیدن از این ابا داره، رد میکنه و خیلی جاها اینو متعرض میشه و میگه بی خود این گفته که مال ازواق متعلهینه، این حرف حرفه باطلیه و اونا اینو نمیگن. خب این استدلال کجاش اشکال داره؟ اشکال روشنش آقا اینجاست، روشن روشن. یه الواجب و نفس الوجود، الواجب و تعالی جزئی و حقیقی. بعد میگه آقا حد وسط رو حذف کن، نتیجه میگیری چی؟ نفس الوجود جزئی و حقیقی. این اشکالش اینه و خیلی مغالطه رایجه. از اول تاریخ فلسفه تا امروز اگه جمع کنن شاید چند جلد کتاب بشه این نوع مغالطه، استفاده از شکل دوم با اینکه هر دو مقدمه موجب است، این امکان نداره. الواجب و نفس الوجود درسته، الواجب و تعالی جزئی و حقیقی اینم درسته، پس در مقدمات ایرادی نیست، در شکل ایراده. شکل عبارت است از شکل دوم، شکل دوم انتاجش منوط به این است که اگر یک مقدمش موجب است اون دیگری سالبه باشه، اگر یکی سالبه است اون دیگری موجب باشه، اختلاف مقدمات در کیف میخواه. بله؟ شکل سوم بکنید ببینیم. الجزئی الحقیقی هو الواجب، البته هو الواجب توش حصره. الجزئی الحقیقی هو الواجب و کجا؟
بلکه هستی نبود که
چون گل جزی الحقیقی خب الواجب اصلا این مقدمه خراب میشه تازه و بله خب میدونم شما دارید یه استدلال دیگه میکنید یا همینو میخواید عکس کنید خب اگه عکس میخواید بکنید الجزی الحقیقی واجبون بفرمایید نه واجبون باطل الجزئی الحقیقی واجبان قضیه محمله یعنی بعض الجزئی الحقیقی واجبان خوب شد بعدشی بفرمون یکیش به نظرم خوبه که بعدن فرد شما حسابش بکنید فعلا وقت ما گرفته میشه نه وقت هنوز چند دقیقه هست یه اشکال دیگه هم اینجاست در این مقدمه چهارم که عرض کردیم ما با این مقدمه هم برخورد داریم با اون این که میگید هر امری که محتاج به غیر است ممکنه برای اینکه ممکن چیزیست که نیاز داره در موجود بودنش به غیر منتها این جمله که صریح عبارتشونه من اینجا نوشتم شما ملاحظه بفرمایید صفحه 119 شوارق نگاه کنید میگه سوا اون کان ذالک الغیر وجودن ام موجب ما این سوابان رو قبول نداریم ما میگیم ممکن اونیست که موجد میخواهد و سلام ممکن اونیست که معلوله علت میخواهد فاعل اما اگر چیزی احتیاج داشت به وجود در موجود بودن این احتیاج حقیقی نیست این احتیاج احتیاج چیه؟ اعتباریه چرا؟ برای اینکه اگه علت نداره پس در خارج موجوده بدون علت و وجودش هم مثل وجود بقیه موجودات عین ماهیتش در خارج نیاز معنا نداره هیچ موجود دیگه نیاز خارجی به اون وجوده نداره چون خود وجوده چیه؟ همونیست که اومده حقیقت اوست بگیم خودش به خودش نیاز داره معنا نداره این اگه میگیم نیاز در تحلیل عقله که یک وجود رو تحلیل میکنیم به ماهیت و وجود بعد میگیم اون ماهیته به دلیل اینکه من حیث و هو است برای موجود بودنش احتیاج داره به این وجوده این و اون و احتیاجش همش مال کجاست؟ تحلیل و احتیاج تحلیلی منافات نداره با استغناء خارجی واجب تعالی ماهیت داره اون ماهیتش هم برای موجود شدنش احتیاج به چی داره؟ به وجود داره ولی این ماهیت و اون وجود و تفکیک و تحلیل و بعد نیاز و اینا همش مال کجاست؟ مال اعتبار شماست فلواقع او یک وجودی است که عین ماهیت خودشه و این وجود و این ماهیت هیچ کدومشون مجعول نیستن موجود به ذاتن و همین کافیه برای اینکه بشه واجب برای اینکه بشه خدا پس هم این مقدمه اشکال داره که مقدمه هفتمه هم مقدمه چهارم و السلام علیکم و رحمت الله